ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دیگر دانشگاه در ایران از کار اخراج شدند. دبیر کل سازمان ملل میگوید وضعیت غزه ساعت به ساعت بحرانی تر میشود. دادستان تهران علیه 7 هنرمند و 1 فعال رسانه‌ای به اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم کرد. سلام، خوش اومدید به این بخش خبری. علی احمدی و زهرا احمدی نژاد، استادان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و علوم پزشکی تهران، از کار برکنار شدند. علی احمدی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش خبر برکناری خود را تایید کرد. همچنین زهرا احمدی نژاد طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلیق شده است. آنطور که انجمن مدرسین دانشگاه نوشته است، حکم تعلیق خانم احمدی نژاد با شکایت حراست دانشگاه و به اتهام ارتکاب اعمال خلاف مصالح کشور و تشویش اذهان صادر شده. در یک سال گذشته 10 استاد دانشگاه با اتهامات مختلف از جمله حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران از کار برکنار شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد که به نپال سفر کرده است، بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری، آزادی بدون قید و شرط همه گروگان‌ها و ارائه کمک‌های بشردوستانه به غزه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونیو گوترش بار دیگر حمله 15 مهر ماه حماس به جنوب اسرائیل را به شدت محکوم کرد و به خانواده‌های دانش آموز نپالی که در این حملات کشته شدند تسلیت گفت. دبیر کل سازمان ملل همچنین با ابراز تأسف از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در غزه، تعداد غیر نظامیان کشته و زخمی شده در آن منطقه را غیر قابل قبول خواند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز حملات هوایی اسرائیل به غزه بیش از 8000 نفر که عمدتاً غیر نظامی بودند کشته شدند. علی صالحی، دادستان تهران روز یک شنبه علیه ترانه علی دوستی، مژگان اینانلو، هنگام قاضیانی، تخمین رضای میلانی، امید توشه، سحر ولدبگی، مریم بوبانی و هانیه توسلی به اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم کرد و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد. سایت باشگاه خبرنگاران جوان اتهام این افراد را نشر اکاذیب رایانه‌ای و نشر مطالب بدون سند عنوان کرد. دادستان تهران هم روز شنبه علیه کانال تلگرامی روزا روز، صادق زیبا کلام، سارا معصومی و میلاد علوی به اتهام مشابه اعلام جرم کرد. خبرگزاری فارس دلیل این اقدام را انتشار مطالب کذب و بدون سند از سوی آنان در مورد آرمیتا گراوند توصیف کرده که به نوشته این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، این افراد همسو با رسانه‌های بیگانه دلیل مرگ آرمیتا گراوند را درگیری بر سر حجاب و ضربه به سر او عنوان کردند. امیر شهیدی، پدر مرشد شهیدی که در اعتراضات سراسری سال 1401 بر اثر ضرب و جرح ماموران امنیتی کشته شد، از برگزاری محدود مراسم سالگرد فرزندش با وجود فشارهای امنیتی خبر داد. او گفته است در این مراسم نیروهای امنیتی به صورتش اسپری فلفل پاشیدند و افرادی هم بازداشت شدند. آنچه در مراسم روز یک شنبه در مراسم خاکسپاری آرمیتا تکرار شد، اما این به خشونت کشیده شدن مراسم جان باختگان معترض عملکرد جدیدی از سوی نیروهای امنیتی نیست، چرا که از ابتدای سیلای جمهوری اسلامی در جریان بوده. حکومت از به خشونت کشیدن مراسم خاکسپاری 7 و 40 تا سالگرد و تولد افراد جان باخته تلاش میکند جلوی سوگواری و یا هر نوع اعتراض دیگر خانواده و مردم را بگیرد. در همین زمینه با موژان میردامادی، پژوهشگر فلسفه و فرهنگ، گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
اتفاقی که امروز در مراسم آرمیتا افتاد باید دقیقاً در ادامه سلسله اتفاقاتی دیده بشه که با هدف سرکوب و پاک کردن هر اون چیزی که یادآور جانهای از دست رفته اعتراضات و جنبش‌های اخیر ایران بوده دیده بشه. پارسال دیدیم که مراسم ختم، مراسم سوم، مراسم هفتم و مراسم چهلم کشته شده ها برگزار شد و امسال یک سال بعد از آغاز جنبش زن زندگی آزادی یکی از بارزترین ابزار سرکوب حکومت بازداشت و آزار وضعیت خانواده های داغ داره. تو هفته های منتهی به سالگرد مهسا امینی بسیاری از خانواده ها بازداشت شدند و اونهایی هم که موندن تهدید شدند که برای عزیزانشون مراسمی برگزار نکنند. همزمان مزار کشته شده ها رو خراب کردند و هر شکلی از یادبود رو ممنوع کردند. در واقع هر گونه نمود از سوگواری برای این جان های از دست رفته یا ممنوع میشه یا پاک میشه و این میتونه هر شکلی از این به یاد آوردن این جانها باشه، چه نظری دادن آقا ماشاءالله پدر محمد مهدی کرمی یا تولد گرفتن زینب مولایی را مادر کیان پیرفلک بر مزارش.
خانم میردامادی، علت این خشونت ها اونم تا به این درجه در مراسم خاکسپاری قربانی سرکوب چی میتونه باشه؟
یکی از اهداف اصلی که میشه این دید انحصار طلبی حکومت درباره خود سوژه سوگواریه. اینکه چه کسانی چه زندگی های لایق سوگواری هستند، برای چه زندگی های سوگواری حتی به عنوان یک اجبار سیاسی و اخلاقی دیده میشه، در حالی که برای برخی دیگه ممنوع میشه، مصداق جرم حساب میشه و در بهترین حالت بی اهمیت جلوه داده میشه. جودیس باتلر فیلسوف یهودی به این اشاره کرده که زندگی چه کسانی قابل سوگواری هستند بخشی بزرگی از این سواله که اصولا زندگی چه کسانی ارزشمنده. برخورد حکومت جمهوری اسلامی با مرگ معترضین و شهروندان، چه در روایت کردن و خبررسانی یا توضیح دادن و تبیین شرایط یا شکل مجاز سوگواری، نمایانگر این ارزش‌گذاری زندگی ها ذیل ایدئولوژی حکومت. اینجا ما نه تنها فاصله زیاد بین مردم و حاکمیت رو میبینیم، بلکه همزمان رویکرد حکومت به مردم ناراضی و معترض و کم شمردن ارزش اونها نسبت به شهروندان ارزشی، ارزشمند و به اصطلاح خودی رو هم میبینیم. آرمیتا و خبررسانی درباره اتفاقات منجر به کشته شدنش هم نمود ملموس همین رویکرد و واضح‌تر دیده میشه وقتی که کنار اتفاقات منجر به مرگ بسیجی‌ها و روایت و رویکرد حکومت در مقابل اونها گذاشته بشه.
ما سالهاست که شاهد این خشونت‌ها در مراسم‌های قربانیان سرکوب بودیم. آیا این ابتکار جمهوری اسلامی یا اساساً در سطح جهان مسبوق به سابقه بوده و سابقه داره؟
این شکل از روایتگری و در واقع برساختن واقعیت مخصوص این دوره زمانی تاریخی نیست. با جمهوری اسلامی شروع نشده، متأسفانه با جمهوری اسلامی هم به پایان نمی‌رسه. ما می‌تونیم از دو رویکرد سوگواری صحبت کنیم. یکی تأکید میکنه بر نیاز به رد شدن و کنار آمدن هرچه سریعتر با مرگ که رویکردیه که توی سرکوب‌های جمهوری اسلامی میبینید، و دیگری تأکید مضاعف میکنه بر ارزش اون چیزی که از دست رفته. توی مطالعات تاریخی و فلسفی ما هانا آرنت از تئوریسین‌های سیستم‌های توتالیتر اشاره کرده که یکی از شاخصه‌های این گونه رژیم‌های توتالیتر دقیقاً این بوده که به قربانیان اجازه یادآوری و سوگواری داده نمی‌شده. و این شکل از سرکوب به شکل‌های مختلف توی حکومت‌های توتالیتر چین، روسیه، آلمان، رومانی و غیره هم دیده شده. این شکل از سرکوب رو میشه یک جور تجاوز به خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی قلمداد کرد که در بطن خودش به دنبال نابودی و فرهنگ هویت یک جامعه است. با قطع کردن ارتباط بین گذشته و آینده، چون که بخش بزرگی از جامعه نمیتونن با اطمینان از اتفاقات تاریخی صحبت کنن، این ممنوعیت یادآوری و این شکل از سرکوب میتونه در آینده با نامفهوم شدن بخشی از هویت تاریخی جامعه همراه باشه. و این اتفاقیه که متاسفانه ما همین الان به واسطه شکل خاصی از روایتگری ایدئولوژیک و ممنوعیت و جرم‌انگاری روایت‌های دیگه باهاش درگیر هستیم که جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته این نتیجه رو به ثمر رسونده که بخش قابل توجهی از مردم ایران توافق خیلی زیادی بر روند اتفاقات تاریخی مثل اتفاقاتی که منجر به انقلاب 57 و اتفاقات بعد از اون شد ندارن. و این عدم توافق بر سر حقایق تاریخی خودش دامن میزنه به نازعات و مجادلات آینده. و بنابراین از اونجایی که ما در زمان حالمون داریم با پیامدهای این شکل از سرکوب در گذشتمون زندگی میکنیم، تصور پیامدهای اون سرکوب در آینده خیلی برامون کار سختی نیست.
گفتگویی بود با موژان میردامادی، پژوهشگر فلسفه و فرهنگ. اما محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، در دیدار با عیسی زارعپور وزیر ارتباطات اعلام کرد استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع است. وزیر ارتباطات در دولت ابراهیم رئیسی در این دیدار ادعا کرد که با محدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی در کشور، زیرساخت پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شده است. بیشتر بشنویم از سپید بهگام.
با وجود اصرار مقام‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بر موضوع فیلترینگ و محدودیت پیام‌رسان‌های مختلف، تقریباً هیچ پلتفرم و پیام‌رسانی نیست که در آن شمار زیادی از مقام‌های دولتی و غیر دولتی عضو و فعال نباشند. برخی حضور خود را انکار هم نمی‌کنند، اما برخی هم از مزایای این پلتفرم ها استفاده می کنند و هم با آنکه حساب های کاربریشان نشان تایید شده توسط آن پلتفرم را دارد، داشتن حساب در این پیام رسان های خارجی را انکار می کنند. پس اگر پیام رسان های داخلی کار کرده بهتری دارد، چطور هنوز مقام های رسمی به جای استفاده از آنها در نمونه های خارجی عضو و فعالند، ولی استفاده از پلتفرم های خارجی را برای سایر مردم مجاز نمی دانند و آنها را در ایران فیلتر می کنند؟ آیا اساساً این پیام رسان های داخلی جایگزین کاربردی برای نمونه های خارجی آنها هستند؟ این سوال را از مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری‌های اینترنتی ساکن آمریکا پرسیدم.
ساختن پیام‌رسان‌هایی که بتونن برای میلیون‌ها نفر کار بکنن و سریع باشن و امکانات مناسبی داشته باشن، کار بسیار سختیه و برای همین هم هست که در دنیا تعداد پیام‌رسان‌هایی که افراد زیادی استفاده می‌کنن و کیفیت خوبی دارن و امکانات خوبی دارن محدوده و چندتایی بیشتر نیست. و اینکه پیام‌رسان‌های داخلی بتونن رقابت بکنن با پیام‌رسان‌های بین‌المللی، تقریبا میشه گفت احتمالش خیلی پایینه و مردم با توجه به اینکه امنیت این پیام‌رسان‌های داخلی واقعا جای سوال داره و خیلی هاشون از طرف حکومت حمایت میشن و احتمال زیاد اطلاعاتشون در دسترس حکومت خواهد بود، مردم قادر به اطمینان به این پیام‌رسان‌ها نیستن. و همینطور باید توجه کنیم که بخشی قابل توجهی از ایرانی‌ها خانواده‌هایی در خارج از کشور دارن و ارتباطات خانوادگی با خارج از کشور دارن، و با توجه به اینکه این افراد در خارج از کشور پیام رسان‌های بین‌المللی استفاده می‌کنن، پیام رسان‌های استفاده می‌کنن مثل واتساپ، مثل تلگرام، اینکه اینها رو بتونن مجبور بکنه کسی که پیام رسان‌های داخل کشور ایران رو استفاده بکنن، تقریبا احتمالش صفره. بر همین تاکنون حکومت ایران در این زمینه که بتونه مردم رو مجبور بکنه که پیام رسان‌های داخلی استفاده بکنن ناموفق بوده، با اینکه پیام‌رسان‌های خارجی اکثرشون نیاز به فیلترشکن دارن و استفادهشون راحت نیست، با این حال مردم ترجیح میدن که از این پیام‌رسان‌ها استفاده کنن.
محدودیت، فیلترینگ و بستن شریان‌های ارتباطی در روزگار کنونی عملاً ممکن نیست و البته بجز مردم و کاربران شبکه‌های مجازی در ایران، منتقدانی در بین سیاستمداران در داخل ایران دارد. برخی حتی وضعیت کنونی منطقه و جنگ بین حماس و اسرائیل را دستاویزی قرار دادند تا بگویند که برای تأثیرگذاری در روندهای ارتباطی جهانی در مسائلی مانند فلسطین، نباید دور خودمان دیوار بکشیم و پلتفرم‌های اصلی و مؤثر در شبکه‌های جهانی مانند توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام را فیلتر کنیم. یکی از این افراد وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی است، محمد جواد آذری جهرمی. او شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی به نام به افق فلسطین حاضر شده بود و گفت که ما می خواهیم در اینستاگرام از غزه دفاع کنیم، ولی فیلتر است.
طبیعتاً اینا در فضای مجازی بین المللی حضور دارن، در پیام رسان‌های بین المللی وجود دارن. اونجا محل تقاطع افکار عمومی است. اونجا محل مواجهه و توجیه و دفاع از واقعیته. خب این فرد باید زحمت بکشه اول بره یه 300 هزار تومان بده در ماه یه دونه فیلتر شکن بخره. میبینه اونی که تو غزه تو جنگ ویدیوهاشو داره آنلاین میذاره. ما اینجا می‌خوام بریم اون دفاع بکنیم، با این همه معضلات مواجهیم.
بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از نیمی از جمعیت ایران در شبکه‌های اجتماعی عضوند. آنچه مسلم است این که به نظر نمی‌رسد مسئولان جمهوری اسلامی در بستن راه‌های ارتباطی و فیلترینگ و تا این لحظه موفق بوده باشند. یک سال پیش زمانی که مسئولان در میانه سرکوب خونین اعتراضات شبکه‌های اجتماعی را به شکلی گسترده مسدود کردند، شرکت متا، شرکت مادر برخی از شبکه‌های اجتماعی محبوب جهان همچون اینستاگرام و فیسبوک، اعلام کرد که ده‌ها میلیون کاربر ایرانی از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند.
با اتمام گزارش سپید بهگام به پایان این بخش خبر هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
اگه خون و اگه درد رهایی رو قفس کرد، به این موج پر از تران برگرد. تو رگبار شکستن سپر خواستی تن من، بزن شیشه عمر دیو و بشکن. هموطن تو که مشت گره کرده دردی، تو که تمام شب رو گریه کردی. اگه فکر دیداری، اگه جنس بهاری، تو هم سهمی از این ترانه داری. تو رگبار شکستن سپر خواستی تن من، بزن شیشه عمر دیو و بشکن. دستم شب و چله نشستم، دلم تشنه خورشید بخون یار تو هستم. وطن بود و نبودم، وطن شعر وجودم، تو رو پاک و سرفراز تر از عشق سرودم. از این قطره بترسی که دریا همه از ماست، سحرگاه شکفتن همین پهنه دریاست. از این قطره بترسی که دریا همه از ماست، سحرگاه شکفتن همین پهنه دریاست. هموطن تو که مشت گره کرده دردی، تو که تمام شب رو گریه کردی. اگه خون و اگه درد رهایی رو قفس کرد، به این موج پر از تران برگرد. تو رگبار شکستن سپر خواستی تن من، بزن شیشه عمر دیو و بشکن.
نمیتونی بترسونی کسی رو، قناری عمریه از توی زندون.
جای خون اراده تو رنگامه. بترس از من، بترس از من، دیگه چیزی ندارم که ببازم. بترس از من، بترس از من، میخوام با جرعتم رویا بسازم.
دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرعتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم، قانون بپوشم،
روایت.
یک روایت، روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
اتفاقی که بد افتاد.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
اینجا تو آنجا، من ابرم تو دریا، تو آنجا من شرابی.